راهیست عدم که هرچه هستند از آفت قطع او نرستند. مجنون که روزها بر مزار لیلی گریه و زاری میکرد، سرانجام همانجا بر خاک افتاد و در کنار یار جان داد. حیوانات صحرا که با او همراه بودند و با او انس دیرین داشتند، دور او حلقه زدند. رهگذران که او را از دور میدیدند، گمان میکردند که زنده است. هیچ کس از ترس حیوانات وحشی جرأت نزدیک شدن به او را نداشت. نظامی میگوید که یک سال گذشت و از جسم مجنون تنها استخوانهایش باقی ماند. برخی از آن حیوانات نیز مردند و باقی پراکنده شدند. مردمی که از آنجا میگذشتند، استخوان‌های مجنون را بر مزار لیلی پیدا کردند و او را در کنار لیلی به خاک سپردند و بر مزار آن دو دل داده که قربانی سنت‌ها و آداب جابرانه جامعه خیش شده بودند گریستند.
گر همی خواهی که بدهی داد من، داد من، گر همی خواهی که بدهی یا به یادم، یا به یادم این فتاده خاک بیز، خاک بیز، چون که خوردی جور ای بر یا به یاد این فتاده خاک بیز، یا چون که خوردی جرعه ای بر خاک ریز، چون که خوردی جرعه ای بر خاک.
دوستان عزیز، داستان عشق لیلی و مجنون و افسانه زیبا و جاودانی تبدیل شد و نسل به نسل انتقال یافت و این داستان نظامی است درباره ماجرای عشق لیلی و مجنون، عشقی ناکام آمیخته با عفت که تمام آن در محنت و فراق و در جدایی و پریشانی می‌گذرد و سرانجام هم با مرگ و اندوه پایان می‌گیرد. به باور استاد غلام حسین زرین کوب، از چنین داستانی ذوق و حالی را که در داستان خسرو و شیرین بود نمیتوان انتظار داشت. از قیس بیابانگرد بی سامان و لیلی صحرانشین مسلماً لطف و ظرافت و آداب دانی و نکته سنجی پادشاهان بزرگ ایران و ملکه ارمن را نمیتوان سراغ گرفت. مسلماً محیط بادیه عرب هم که در ریگ تفته و بیابان بی فریاد آن جز مویه صحرا و گردش آهو و گور وحشی چیزی نیست، نمیتواند منعکس کننده تصویری از باغ و چمن و قصرهای با شکوه و عطر و موسیقی بزمهای خسروانی باشد. یکی از علل تردید نظامی در سرودن این منظومه بعد از خسرو شیرین بیگمان همین مسائل بود است. استاد زرین کوب همچنین معتقد است که پذیرفتن نظم این داستان شاید ناشی از ضرورت بررسی جامعی بسته و مقید به آداب و رسوم کهن بوده که او می‌خواسته تصویر شهر آرمانی خود را در افق‌های آن نیز جستجو کند. در مجموع مهارت و قدرت بیمانندی که نظامی در نظم این قصه بی آب و رنگ نشان داد، آن را چنان استادانه در جو رنگ محلی و در چارچوب محیط صحرا جا انداخت که به باور منتقدان ادبی مسلماً کسی جز نظامی نمیتوانست آن را به این زیبایی و با این قدرت کلام و قلم به نظم بکشد. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، به پایان برنامه این هفته روایتگر گنج ها رسیدیم. شما عزیزان میتونید از طریق سایت هم شنونده برنامه ما باشید. parstoday.ir/dari آدرس سایت ما هست. همچنین میتونید در شبکه‌های اجتماعی هم ما را دنبال بکنید. آدرس ما در اینستاگرام و فیسبوک @radiodari مشهد هست. پیروز و تندرست باشید تا برنامه دیگر که باز هم از نظامی گنجوی و آثارش برای شما میگیم، همه شما را به خدای بزرگ و منان میسپاریم. خداوند یار و نگهدارتان. ساعت 2 با وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده سلام بر شما، وقتتان بخیر. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با این بخش خبری همراهی بفرمایید. مراسم شب افغانستان با هدف گرامی داشت از زبان، هنر و فرهنگ افغانستان از سوی مؤسسه فرهنگی اکو برگزار شد. با گزارش رادیو دری، در این برنامه که نمایشگاه خوشنویسی و تذهیب با آثار استاد سلمان علی اروزگانی، استاد محمد مهدی میرزایی و خانم شکیلا عالمی نیز افتتاح شد، با حضور جمع زیادی از فرهنگیان، شاعران، نویسندگان و هنرمندان افغانستان مقیم ایران همراه بود. مراسم شب افغانستان در تالار همایش‌های بین‌المللی مؤسسه فرهنگی اکو در تهران برگزار گردید. دکتر سعد خان، رئیس مؤسسه فرهنگی اکو، در آیین گشایش این رویداد فرهنگی هنری گفت که هنر، زبان و فرهنگ از عناصر بسیار مهمی است که انسان را قدم به قدم با تاریخ و گذشته نیاکانش آشنا می کند. وی در ادامه سرزمین اکو را از غنی ترین مناطق جهان در بعد تاریخی و تنوع فرهنگی خواند و گفت افغانستان را کشوری با پیشینه تاریخی و فرهنگی بسیار ارزشمند دیده که بزرگان ادب و هنر زیادی را به جهان تقدیم کرده است. همچنان دکتر سید اسکر موسوی که در این برنامه سخن می گفت به جایگاه زبان فارسی و اهمیت هنر در منطقه اکو پرداخت. در این برنامه شاعران افغانستانی محمد کاظم کاظمی، علی مدد رضوانی، طهماسبی خراسانی، احسان بدخشانی، زهرا حسینزاده، زینب بیات، مژگان فرامنش و زهرا زاهدی نیز شعرخوانی کردند. در پایان مراسم نمایشگاه 43 اثر خوشنویسی و تذهیب آقایان محمد مهدی میرزایی، سلمان علی اروزگانی و خانم شکیلا عالمی افتتاح شده و در معرض دید علاقمندان قرار گرفت. مؤسسه فرهنگی اکو با هدف تحکیم رابط فرهنگی بین 10 کشور عضو این سازمان فعالیت‌های چشمگیری را تاکنون انجام داده که از آن جمله از برگزاری جشنواره‌های هنری، فرهنگی، سمینارها، چاپ و نشر کتاب‌ها می‌توان نام برد. مراسمی به مناسبت ولادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و گرامی داشت یاد و خاطره سردار شهید حاج قاسم سلیمانی در سرکنسولگری ایران در شهر جلال آباد ولایت ننگرهار برگزار شد. همکارم محمد آصف شینواری گزارش می‌دهد.
از ولادت با سعادت حضرت بی بی فاطمه و سال روز شهادت سردار قاسم سلیمانی در ولایت ننگرهار بزرگداشت با اعمال آمد. در این مراسم مقامات بلندرتبه ملکی و نظامی ولایت ننگرهار و لغمان حضور داشتند. مراسم ولادت با سعادت حضرت بی بی فاطمه و سال روز شهادت سردار قاسم سلیمانی و همچنان تقبیح تجاوز رژیم صهیونیستی اسرائیل بر غزه و قدردانی از مقامات مردم فلسطین در ساختمان سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در جلال آباد برگزار گردیده بود. بهرام جمالی، معاون و سرپرست سرکنسولگری، میگوید با توجه به مناسبات خوب کاری که با مسئولان ولایت شرقی داریم، زمینه برگزاری همچون مراسم به اشتراک مسئولان بلندرتبه حکومتی فراهم گردید که مایه افتخار جمهوری اسلامی ایران است. بهرام جمالی همچنان گفت اشتراک کنندگان این مراسم در خصوص شخصیت های حضرت بی بی فاطمه و سردار قاسم سلیمانی و همچنان تقبیح تجاوز رژیم صهیونیستی اسرائیل بر مردم بی‌دفاع و مظلوم غزه و مقاومت مردم فلسطین سخنان بارزش ایراد نمودند. مولوی سید احمد بنوری، معاون والی ننگرهار، گفت از مدت نزدیک به 3 ماه که تجاوز اسرائیل بر مردم غزه ادامه دارد، بالاتر از فکر مسلمانان جهان است. وی گفت از تمام کشورهای اسلامی می خواهیم که با هم متحد شده و بحران جاری در غزه را نقطه پایان دهد.
واقعا من تاسو سو میشت رئیسی په غزه کې وینو نو کوم حالات تل شروع دي. یقیني چې دا د ټول عالم اسلام لپاره او بلکې د بشریت لپاره دردونکو حالات دي، د برداشت نه وتلې دي چې دا کم ظلم شروع دی په ټولو اسلامي نړۍ باندې. موږ غږ کوو چې د اسرائیلو دغه ظلم ته د پای ټکی کېږدي او د دوی د ظلم مخه ونیسي او د مظلوم فلسطینیانو مرسته او کومک.
مولوی حسن جان رئیس شورای علمای ولایت ننګرهار در صحبتایش بر وحدت مسلمانان تاکید نمود، افزود مبارزه با بحران غزه تنها در نتیجه وحدت مسلمانان به پیروزی میرسد.
اوس وخت کې د مسلمانانو ته ډیر ضرورت اتفاق، اتحاد، یووالی ته ډیر ضرورت ده، ځکه زمونږ امت مسلمه چې کله هم دښمن هغوی بریا ترلاسه کړې، زمونږ د بې اتفاقۍ او زمونږ خصوصا په دې جغرافیایي تقسیماتو باندې تقسیمېدل دا زمونږ د تنزل یو ذریعه ده. نو د ټولو نه اول زمونږ دپاره اتفاق، اتحاد، یووالی، هغه جزئي اختلافات دا تر شا کول.
مولوی عبدالنور رسولی رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت لغمان گفت دفاع از بیت المقدس و حمایت مردم غزه تنها مسئولیت کشورهای ایران و افغانستان نیست، بلکه تمام جهان اسلام باید در این خصوص همصدا باشد.
مسلمانانو باندې کم ظلم ده او کم ستم ده د اسرائیل لخوا، دغه رنګې د نور هغه د متحدینو لخوا، دا یقینا د غندلو وړ ده. د ټولو مسلمانانو ته پکار ده، نه یوازې ایران، نه یوازې افغانستان، نه یوازې بل هیواد، د ټول مسلمانان باید د تلاش پکار شي.
مولوی فضل هادی احمد نماینده وزارت امور خارجه تر حوزه شرق در صحبتایش تردار قاسم سلیمانی را مرد قهرمان جهان اسلام خوانده، افزود مبارزات و قهرمانی های شهید سردار قاسم سلیمانی در برابر استقبار جهانی باعث افتخار جهان اسلام است. وی افزود ارزو دارد شخصیت های قهرمان مانند حاج قاسم سلیمانی بیشتر شود.
یو قهرمان شخصیت په ایران کې او په دې معنی د نړۍ ټول مسلمانان ویاړ کوي، او داسې اشخاص چې هغه په مسلمانانو کې، د نړۍ په مسلمانانو کې زیات شي، په دې معنی موږ ویاړ کوو. واقعا هغه یو قهرمان و، او د اسرائیلو خصوصا د امریکایانو د هغوی مخالف و، سرسخت مخالف و، او د هغه په شهادت معنی موږ غمجن یو، بلکې ټوله نړۍ غمجنه ده او په هغه باندې خپه ده.
این نخستین بار است که سرکنسلگری جمهوری اسلامی ایران در جلال آباد همچون مراسم را به اشتراک عده کثیری از اراکین بلندرتبه حکومتی برگزار می نماید. در نظر است مراسم دیگر تجلیل ولادت با سعادت حضرت بی بی فاطمه در ولایت ننګرهار نیز برگزار گردد. محمد آصف شنواری، رادیو دری، جلال آباد.
رئیس جمهور پیشین افغانستان با اشاره به تعطیلی مدارس دخترانه اظهار داشت آموزش دختران و زنان برای مردم این کشور بسیار با اهمیت است. با گزارش رادیو دری، حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان با اشاره به آموزش دختران و زنان در این کشور گفت: امیدوارم اختلاف ها درباره آموزش دختران و زنان حل شود. و افزود: اختلافاتی وجود دارد که از جزئیات آن اطلاعی ندارم، اما امیدوارم دختران با کلاس های درس بازگردند. کرزی تاکید کرد آموزش دختران برای مردم افغانستان بسیار با اهمیت است و من با تمام مقامات حکومت طالبان درباره این موضوع گفتگو کردم. رئیس جمهور پیشین افغانستان درباره تشکیل دولت فراگیر در این کشور نیز گفت: نگاه ما در خصوص دولت فراگیر به معنای گفتمان ملی است و این یعنی کشور باید با اراده مردم اداره شود و این به معنای حضور تمام مردم در حکومت نیست، بلکه نیاز است که قوانین و تدابیر ملی مورد توافق مردم باشد. وی بیان کرد پس از روی کار آمدن طالبان وضعیت امنیتی بهتر شده است، اما هنوز به صلح و ثبات پایدار در افغانستان نرسیده ایم. کرزی اظهار داشت: ما به دنبال گفتمان ملی در افغانستان هستیم، گفتمانی که در آن مردم افغانستان خود را سهیم بدانند. رئیس جمهور پیشین افغانستان گفت راه نجات افغانستان ایجاد توازن قوا میان قدرت‌های بزرگ است و اگر این موضوع رعایت نشود با چالش مواجه خواهیم شد. و حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران گفت آنچه که رژیم صهیونیستی در غزه هدف گذاری کرده بود به بن‌بست رسید و با شکست مواجه شد. حسین امیر عبداللهیان دوشنبه شب در مراسم اعطای تندیس دانشگاه تهران به نمادهای مقاومت که در این دانشگاه برگزار شد با بیان این که رژیم صهیونیستی به دنبال آرزوهای خود است گفت آنها اعلام کردند که به سرعت حماس را نابود خواهند کرد، که در این مدت چنین چیزی محقق نشد. و افزود صهیونیست ها اعلام کردند حماس را از طریق عملیات نظامی هوایی، زمینی و دریایی خلع سلاح می کنند، که چنین چیزی نشد. خب، بسیار تشکر از همراهیتان با این بخش خبری. در ساعت 4 به وقت کابل باز هم در خدمت شما خواهم بود. روزتان بخیر.
تشکر میکنم از همکارانم در واحد خبر که تازه ترین اخبار را تقدیم حضور شما کردند. از پخش نیمروزی رادیو دری در خدمت شما عزیزان هستیم. دعوت میکنم که در این لحظه شنونده برنامه نگاه روز باشید.
خبرها و نظرها در نگاه روز.
با نام باید خداوند مهربان و سلام خدمت شما شنونده های گرامی و ارجمند. کشتار کودکان غزه با بمب‌های آمریکایی، عنوان نگاه روز. پس از گذشت 3 ماه از حملات ویرانگر رژیم صهیونیستی به نوار غزه، این منطقه به کشتارگاه بزرگ اطفال در جهان تبدیل شده است. روزانه صدها کودک با جنگنده ها و بمب‌های آمریکایی به شهادت می‌رسند. بیش از 20,000 نفر با جنگنده ها و بمب‌های آمریکایی به شهادت رسیدند که نیمی از آنها طفل بودند. با گزارش مسئولان بهداشت غزه، هزاران نفر نیز زیر آوار ساختمان‌ها مدفون شدند. در جنایتی بزرگ در شب کریسمس، صهیونیست‌ها 100 طفل را به شهادت رساندند. از عمر اعلامیه جهانی حقوق کودک چندین دهه می‌گذرد و کلیه کشورهای امضا کننده به جز آمریکا که همچنان از امضای آن سر باز می‌زند، همگی قبول مسئولیت و تعهد کرده‌اند که برای حفظ حقوق و جان اطفال به ویژه در جنگ‌ها حداکثر تلاش خود را به عمل آورند. بر اساس این اعلامیه، کودکان در هر جای جهان که باشند، با هر نژاد، جنسیت، مذهب و زبان، باید در منازعات و جنگ‌ها کاملا در امان بمانند و در پناهگاه‌های زیر نظر سازمان ملل و سازمان‌های تابعه آن مراقبت شوند. اما در نگاه مدعیان دفاع از حقوق کودکان، کودکان فلسطین آنچنان که سردمداران رژیم صهیونیستی می‌گویند، انسان‌های حیوان نما هستند. سربازان اسرائیلی در نبرد رو در رو با مبارزان فلسطینی ناتوان بوده و با کشتار اطفال زنان میکوشند از این طریق مقاومت فلسطینی ها را بشکنند. با گذشت 3 ماه از حملات ویرانگر صهیونیست‌ها به غزه، نتانیاهو نتوانسته به اهداف اولیه‌اش دست یابد. به همین دلیل ارتش اسرائیل با شدت بیشتری به کشتار زنان و کودکان فلسطینی ادامه می‌دهد. آمریکا و دولت‌های اروپایی مدافع حقوق بشر با سکوت در برابر جنایات صهیونیست‌ها و تداوم کمک‌های مالی و نظامی و به شکست کشاندن نشست‌های شورای امنیت و وتوی پیشنویس قطعنامه‌ها برای توقف جنگ از نسل‌کشی فلسطینیان حمایت می‌کنند. نظامیان اسرائیل حتی به اجساد فلسطینی نیز رحم نمی‌کنند. جنایت‌های اسرائیل علیه فلسطینیان گونه‌های مختلفی دارد و هر یک به طور مستقل مستلزم توجه و مطالعه جدی است. رژیم جعلی اسرائیل در طی 75 سال گذشته نه فقط فلسطینیان زنده را هدف سیاست‌های نژادپرستانه و کشتار جمعی خود قرار داده، بلکه چندین دهه است که بدن بیجان فلسطینیان را نیز از اقدامات وحشیانه بی‌نصیب نگذاشته است. جنازه دزدی و ربایش یا هدف قرار دادن آنها به منظور استفاده از اعضای بدنشان به رویه مرسوم و متداول تبدیل شده است. به عبارتی، به موازات قتل عام و نسل کشی مداوم فلسطینیان توسط اسرائیل و وادار کردن آنها به کوچ اجباری از سرزمین خود، مصادره اجساد و دزدی اعضای بدن فلسطینیان نیز از شیوه های جاری اسرائیل در قبال مردم غزه است. جمال نزال، سخنگوی جنبش فتح، در واکنش به تحقیقات مصر درباره سرقت اعضای بدن شهدای غزه توسط رژیم صهیونیستی گفت آمار 10,000 فلسطینی مفقود در زیر آوارها در نوار غزه ثبت شده است که تاکنون سرنوشت آنها نامعلوم است. سوء زنهای زیادی در مورد ارتکاب جنایات جنگی توسط رژیم اشغالگر وجود دارد. روزنامه الیوم السابع مصر روز جمعه 29 دسامبر با انتشار تحقیق نوشت رژیم صهیونیستی اعضای بدن و پوست اجساد شهدای فلسطینی را که برای مدت طولانی نزد خود نگه داشته است به سرقت می‌برد. دکتر مروان الحمز، مدیر بیمارستان شهید محمد یوسف النجار در رفح فاش کرد ارتش اشغالگر اسرائیل اعضای بدن شهدای فلسطینی را که 26 دسامبر تحویل داده بود رو بوده است. در جدیدترین مورد نیز دفتر رسانه‌ای دولت غزه در 27 دسامبر اعلام کرد که نیروهای اشغالگر اجساد مسله شده 80 شهید را بدون ذکر نام یا نام مکانهایی که این شهدا دزدیده شده اند پس از ربودن اعضای بدنشان تحویل دادند. این در حالی است که پزشکان غزه هم شواهدی مبنی بر فقدان حلزون گوش، قرنیه و اندامهای حیاتی مانند کبد، کلیه ها و قلب در اجساد پیدا و گزارش کردند. رژیم صهیونیستی از هیچ جنایتی به فلسطینیان برای شکستن مقاومت قهرمانانه آنان دریغ نمی کند. کشتار کودکان و زنان، بی حرمتی به اجساد فلسطینیان و ربودن اعضای بدن آنها و ایران کردن تمام زیرساخت‌های غزه از جمله جنایات این رژیم در 3 ماه گذشته در غزه است. روزنامه والستریت جورنال در گزارشی با تاکید بر این که جنگ در نوار غزه به قدری ویرانی ایجاد کرده که در مقایسه با ویرانگرترین جنگ شهری در تاریخ مدرن قابل مقایسه است نوشت، اسرائیل تا اواسط دسامبر بیش از 29 هزار بم، مهمات و گلوله بر روی غزه پرتاب کرده بود. نزدیک به 70% از 439 هزار خانه غزه و حدود نیمی از ساختمان‌های این منطقه آسیب دیده یا کاملا ویران شده است. این بمباران‌ها به کلیساها و مساجد باستانی، کارخانه‌ها، بناهای آپارتمانی، مراکز خرید و هتل‌های مجلل، تئاترها و مکاتب آسیب رسانده است. بسیاری از زیرساخت‌های آب، برق، ارتباطات و مراقبت‌های بهداشتی که باعث فعال ماندن غزه بوده است، دیگر قابل ترمیم نیست. فرانچسکا آلبانیز، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور فلسطین گفت کاری که اسرائیل با فلسطینی ها به ویژه مردم غزه می کند وحشیگری قرن حاضر است. اما در میان سکوت دولت‌های مدعی بشردوستی و نهادهای مذهبی جهان به خصوص کلیسای واتیکان مردان آزادی هستند که این سکوت و انفعال را در برابر جنایات رژیم صهیونیستی به چالش می‌کشند. کشیش مونترساق مسئول کلیسای پروتستان در شهر تاریخی بیت‌لحم در کرانه باختری اشغالی در مراسم کریسمس در انتقاد از ریاکاری و نجات پرستی دنیای غرب گفت که غزه به قطب‌نمای اخلاقی جهان تبدیل شده است. او گفت نفاق و نجات پرستی دنیای غرب وحشتناک است. اسحاق سخنرانی خود را با عیسی زیر آوار است آغاز کرد و گفت ما عصبانی و آزرده ایم و به جای شادی در کریسمس عزاداری می کنیم. این کشیش فلسطینی خاطر نشان کرد که بیش از 20 هزار نفر در غزه کشته شدند. هزاران نفر از آنها هنوز زیر آوار هستند و تقریبا 9 هزار طفل به وحشیانه ترین شکل ممکن کشته شدند. و همچنین یادآور شد که 1.9 میلیون نفر آواره و صدها هزار خانه ویران شدند. کشیش ساق خطاب به سکوت کلیسای واتیکان در برابر این جنایات گفت ما از همدستی کلیسا خشمگین هستیم. برای دوستان این باید روشن شود که سکوت همدستی و شراکت در جرم است و فراخوان‌های توخالی برای صلح بدون آتش بس و پایان اشغال و سخنان سطحی همدلی بدون اقدام مستقیم همگی زیر پرچم شراکت در جرم ارزیابی می‌گردد. این کشیش فلسطینی در ادامه گفت پس پیام من این است. غزه امروز به قطب‌نمای اخلاقی جهان تبدیل شده است. اگر از آن چه در غزه اتفاق می افتد وحشت زده نمی شوید، اگر بدنتان نمی لرزد انسانیت شما اشکال دارد. مونترساق در پایان سخنرانی پرشورش گفت علی‌رغم ضربه عظیمی که فلسطینیان متحمل شده اند ما بهبود خواهیم یافت. قیام خواهیم کرد همانطور که همیشه به عنوان فلسطینی انجام داده ایم. از میان ویرانی دوباره به پا خواهیم ایستاد. خب شنونده های گرامی و ارجمند بسیار سپاسگزار هستم از این که همراه ما بودید. با نگاه روز این برنامه را از طریق سایت هم میتونین دنبال بکنین. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. تشکر از همراهیتان و خدا نگهدار.
اینجا مشهد است، نشرات نیمروزی رادیو دری، و بسیار خوشحالیم که شما عزیزان همچنان همراه ما هستید. در این لحظه آهنگ زیبا با صدای علیرضا افتخاری تقدیم میشه به شما عزیزان.
دست از دنیا کشیدم، بی سامان اسمی تو، از من از ما رهیدم، دست افشان اسمی تو.
از بخش نیمروزی رادیو دری شهر مشهد مقدس در خدمت شما عزیزان هستیم. برنامه در وادی نور در این لحظه تقدیم حضور شما خواهد شد.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور.
یا رب دل پاک و جان آگاه همده، آه شب و گریه سحرگاه همده، در راه خود اول ز خودم بی خود کن، بی خود چو شدم ز خود به خود راه همده.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله
سلام دوستان عزیز، شنونده های گرامی، یاران همدل، عصرتان بخیر. خوشحال هستیم که با برنامه در وادی نور از رادیو دری در خدمت شما هستیم. اگر مایل بودین پیام بفرستین 3800-226 در ایران، 0794-717144 در افغانستان در خدمت شماست. با تقدیم این بخش ها در کنار شما هستیم.
داستان آیات، هدایت یافتگان، ایستگاه تلاوت، تفسیر روان، و آموزه‌های زندگی ساز.
امام سجاد علیه السلام می‌فرمایند آیات قرآن همانند خزینه ها هستند، پس چون هر خزینه را گشودی سزاوار است که در آن نظر کنی.
قرآن، 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 قرآن.
دوستان عزیز، همراه میشیم با همکارمان خانم فرشته خالقی تا با شأن نزول آیه 141 سوره نساء آشنا شویم.
داستان آیات.
پیش از هجرت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به مدینه، دو قبیله اوس و خزرج همواره در حال جنگ و اختلاف بودند، تا اینکه بزرگان این دو قبیله دور هم جمع شدند و تصمیم گرفتند از بین خود رئیس معقول، زیرک و دانا را انتخاب کنند تا پایانی باشد برای جنگ و جدال‌های شهری آنان. عبدالله ابن ابی بهترین گزینه برای ریاست بود. بنابر روایت، خیشاوندانش برای او تاجی از مروارید با ارزش 50,000 دینار ساخته بودند و قصد داشتند او را پادشاه خود گردانند. در همین زمان بود که زمزمه اسلام بلند شد و طول نکشید که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به مدینه هجرت کردند. با ورود پیامبر خدا، اکثریت مردم جذب ایشان شده و دور عبدالله ابن ابی خالی شد. این مسئله برای عبدالله بسیار سخت بود، تا جایی که در همان لحظات نخستین ورود رسول خدا به مدینه با لحن جسارت آمیز به پیامبر گفت: به سوی همان کسانی برو که تو را فریفتند و با تو حیله کردند و تو را به اینجا کشاندند. نزد همانان برو و ما را در سرزمین خودمان فریب نده. عبدالله ابن ابی پس از جنگ بدر، در حالی که قلبش مملو از کینه نسبت به پیامبر بود، برای حفظ ظاهر اسلام آورد. اما هم او و هم دیگر منافقان مدینه از هر فرصتی برای ضربه زدن به اسلام بهره می بردند. عبدالله ابن ابی در جنگ احد تا میانه راه مسلمانان را همراهی کرد، اما در میانه راه بهانه یاورد و به همراه 300 نفر دیگر از لشکر اسلام جدا شد و به مدینه بازگشت. منافقین پیروزی مسلمانان را در جنگ بدر دیده بودند، بنابراین در این جنگ نیز احتمال پیروزی برای مسلمانان را می دادند. به همین دلیل آماده بودند به محض ورود سپاه اسلام بگویند: ما در جنگ پشتیبان و همراه شما بودیم، بنابراین سهم ما را از غنایم بدهید. از سوی دیگر احتمال پیروزی کفار را هم می دادند، لذا آماده بودند که در صورت پیروزی کفار با آنان بگویند: ما با شما هستیم و شما را از خودمان دانستیم و این ما بودیم که شما را از اسرار نظامی مسلمانان آگاه کردیم و اخبار آنان را به شما رساندیم و اسباب فتح و پیروزی شما را فراهم ساختیم. در اینجا آیه 141 سوره مبارکه نساء نازل شد و مسلمانان را از ویژگی منافقان آگاه کرد. در این آیه چنین آمده است:
الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا.
منافقان همانها هستند که پیوسته انتظار می کشند و مراقب شما هستند. اگر فتح و پیروزی نصیب شما گردد می گویند: مگر ما با شما نبودیم؟ و اگر بهره این نصیب کافران گردد به آنان می گویند: مگر ما شما را به مبارزه و عدم تسلیم در برابر مؤمنان تشویق نمی کردیم؟ خداوند در روز رستاخیز میان شما داوری می کند و خداوند هرگز کافران را بر مؤمنان تسلطی نداده است.
دوستان، از مشهد از رادیو دری در خدمت شما هستیم با برنامه در وادی نور. امیدوار هستیم که تا پایان با ما همراه باشید.
هدایت یافتگان.
با نام و یاد خدا و با سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند. دوستان، ذهن جستجوگر و قلب خداجوی دختری از کشور رومانی او را به تلاش وامی دارد تا با دنیای جدید آشنا شود. دنیایی که او را به فطرت انسانی خیش که سالها از آن دور بوده باز می گرداند. ماریا نه شخصیت معروفی است و نه نویسنده‌ای صاحب سبک، اما انسانی است حقیقت جو. او گرچه در محیطی و دنیا آمده که آموزه‌های مادی حاکم بوده، ولی بدور از آنچه در اطرافش می‌گذرد، در مسیر رسیدن به معرفتی حقیقی قرار گرفته است. ماریا می‌گوید: حدوداً 12 ساله بودم که احساس فشار روحی و روانی می‌کردم. می‌خواستم درباره خداوند بدانم، اما متأسفانه کسی نبود که به من پاسخی درست بدهد. از مسیحیت پاسخی نگرفته و بناچار به کتاب‌های مختلف پناه بردم و کم کم که بزرگتر شدم به ادیان شرقی علاقه پیدا کردم، اما هیچ کدام از این ادیان کمکی به من نکرد. دوستان عزیز، بعد از مدتی ماریا برای ادامه تحصیل وارد دانشگاه می شود. و این ترتیب او قدم به دنیای بزرگتر و البته متفاوت می گذارد. ورود به دانشگاه تبدیل به نقطه عطفی در زندگی ماریا می شود. او در دانشگاه با افراد فراوانی از جمله با تعدادی از مسلمانان و نیز با قرآن آشنا شد. دوستان همراه، ماریا در حین مطالعه درباره اسلام با حقایق قرآن آشنا می شود. این آشنایی منجر به انس و الفت او با آیات قرآن می شود. او از تأثیری که قرآن بر او گذاشته چنین می گوید: آیات دلانگیز قرآن دلهای خسته را جان دوباره می بخشد. هر زمان که من ترجمه آیات قرآن را می خوانم، آتش درونیم برای بیشتر خواندن فزونی می گیرد. احساس می کنم که هر بار مطلب تازه‌ای را آموخته‌ام. در قرآن حقایق بسیاری نهفته است. اگر انسان با این کتاب گرانقدر مأنوس شود، دیگر نمی تواند دست از آن بردارد. چگونگی خلقت انسان و جهان، زندگی پیامبران و سرنوشت بشر در آخرت و زیبایی در قرآن ترسیم شده است. من در این کتاب الهی زیبایی های زیادی را درک می کنم که قادر به بیان آن نیستم. تنها می توانم بگویم که خداوند مرا خوشبخت کرد، چرا که بعد از سالها تردید و جستجو آنچه را که به من آرامش می دهد یافتم. من پس از مسلمان شدن نام زهرا را برای خود برگزیدم.
الحمدلله. الله loves me. Allah loves you. Allah loves righteous deeds. Left, right or wrong, I've made my choice. صراطا مستقيم. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله.
I'm a Muslim.
تشکر از همراهی شما. در این لحظه دل جان را طراوت می‌بخشیم با تلاوت آیات 68 تا 72 سوره زخرف با صدای آقای علیرضا رضایی قاری افغانستانی.
الذین آتیناهم الکتاب یتلونه حق تلاوته
ایستگاه تلاوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.
ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. يطاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون.
صدق الله العلي.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. آنچه که پیشکش حضورتان شد تلاوت آیات 68 تا 72 سوره زخرف بود با صدای آقای علی رضا رضایی قاری افغانستانی.
الله سبحان الله، الله حمد لله، الله سبحان الله، الله حمد لله.
در دنیا با قرآن باشیم، با قرآن زندگی کنیم، با قرآن تنفس کنیم.
در وادی نور،
کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری.
سبحان الله حمد لله ولا اله الا الله. سبحان الله حمد
دوستان عزیز. محسن جان حسین زاده از دوستان خوب مشهدی ما نوشتند که سلام به همه شما زحمتکشان رادیو دری، تشکر که در برنامه تلاوت‌های قاریان افغانستانی را هم پخش می‌کنین، خیلی حس خوبی داریم. تشکر از شما جناب حسین زاده که حس خوبتان را با ما منتقل کردین.
افواه تشرب من وحی الرحمن و ربک يمنحها شهدا وحفاوة فتزيد ورودا وتلاوة وتراها عين الرحمن. أفواه تشرب من وحي الرحمن وربك يمنحها
شهدا وحفاوة فتزيد ورودا وتلاوة وتراها عين الرحمن.
در ادامه برنامه در وادی نور در خدمت جناب آقای شجاعی همکار ما هستیم تا بخش بعدی را خدمت شما تقدیم کنند.
تفسیر روان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به شما قرآن دوستان عزیز، در این بخش از برنامه در خدمت شما هستیم تا با تفسیر آسان و روان آیات سوم و چهارم سوره مجادله آشنا شویم. اکنون گوش جان می سپاریم به تلاوت و ترجمه این آیات.
والذین یظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير.
کسانی که همسران خود را زهار می کنند سپس از گفته خود باز می گردند، باید پیش از آمیزش جنسی با هم برده ای را آزاد کنند. این دستوری است که به آن اندرز داده می شوید و خداوند به آن چه انجام می دهید آگاه است.
فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ 60 مِسْكِينًا ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وللكافرين عذاب أليم.
و کسی که توانایی آزاد کردن برده ای نداشته باشد 2 ماه پیاپی قبل از آمیزش روزه بگیرد، و کسی که این را هم نتواند 60 مسکین را اطعام کند. این برای آن است که به خدا و رسولش ایمان بیاورید. اینها مرزهای الهی است و کسانی که با آن مخالفت کنند عذاب دردناکی دارند.
در ادامه آیات قبل درباره طلاق زهار این آیات می‌فرماید با گفتن این جمله دیگر طلاق و جدایی میان همسران اتفاق نمی‌افتد و شیوه طلاق همان است که اسلام بیان کرده است. اما مردی که این جمله را به همسرش گفت